سلام، پنبجی اصر با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در مهمترین های روز بانک رئیس جمهور افغانستان گفته هیئتی که قرار است به قطر برای گفتگو با طالبان برود از حکومت و مردم افغانستان نمایندگی می کند، اما یک منبع طالبان از امکان تحریم این نشست سخن می گوید. یافته های یک گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد بدرفتاری در زندان ها از کاهش اندک شکنجه در زندان های افغانستان خبر داده است. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید، اما پیش از آن سلطان محمد سرور با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
ارگه ریاست جمهوری امروز درباره تلاش های صلح و گفتگوی آینده بین الافغانی در قطر جلسه دایر کرد. شمار تلفات سیلاب های روزهای اخیر در افغانستان به 134 نفر رسید. ملل متحد می گوید تلاش های حکومت افغانستان برای ممنوع ساختن شکنجه زندانیان جنگ پیشرفت دلگرم کننده دارد و رئیس جمهور امریکا تصمیم کانگرس مبنی بر پایان بخشیدن نقش واشنگتن در جنگ یمن را ویتو کرد. مشروع اخبار. ارگ ریاست جمهوری امروز درباره تلاش‌های صلح و گفتگوی آینده بین الافغانی در قطر جلسه دایر کرد. رئیس جمهور اشرف غنی به این گردهمایی گفت که افغان‌ها به یک فرصت تاریخی صلح دست یافتند و باید از آن استفاده شود. او به کسانی که برای گفتگوی روز جمعه بین الافغانی به قطر می‌روند گفت طالبان را قناعت دهند که بدون مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان راه دیگری برای پایان دادن جنگ وجود ندارد.
شما در قطر از دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ملت واحد و عظیم افغانستان نمایندگی میکنید. از حقوق هر طفل، هر زن، هر معلول، هر خانواده شهید و هر شهروند افغانی نمایندگی میکنید.
حکومت افغانستان یک هیئت 250 نفری به این نشست میفرستد، ولی طالبان گفتند میزبانان قطری به حکومت افغانستان شفاهی و کتبی خبر دادند که کسی از حکومت در این نشست نمایندگی نخواهد کرد. طالبان درباره وسیع بودن لیست اشتراک کنندگان از سوی حکومت گفتند که میزبانان قطری برای پذیرایی این شمار هنگفت افراد آمادگی ندارند. شمار تلفات سیلاب‌های روزهای اخیر در افغانستان به 134 نفر رسید. این مطلب را محمد قاسم حیدری، معاون وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی، امروز به رادیو آزادی گفت. 61 نفر دیگر مجروح و 38 تن ناپدید قلمداد شدند. سیلاب‌ها به شمول کابل 20 ولایت را فرا گرفته است. ملل متحد می‌گوید تلاش‌های حکومت افغانستان برای ممنوع ساختن شکنجه زندانیان جنگ پیشرفت دلگرم کننده دارد، ولی تلاش‌های بیشتری باید انجام شود. یوناما، دفتر ملل متحد در کابل، امروز گفت که واقعات شکنجه از سال 2016 به این سو کاهش یافته، ولی نگرانی‌های آنها رفع نشده، چون زندانیان هنوز هم از بدرفتاری و شکنجه به ملل متحد شکایت می‌کنند. اداره حقوق بشر ملل متحد یک گزارش هم در این باره نشر کرده است. در این گزارش آمده که از جمله 23% زندانیان که از سوی اردوی ملی دستگیر شدند، یک ثلث آنها از شکنجه و بدرفتاری شکایت کردند. ملل متحد میگوید که این افراد دلایل قناعت بخش و معلومات قابل اعتبار ارائه داشتند. شمار از سربازان سابق روسیه فیلم جدیدی را که درباره عساکر شوروی در افغانستان تهیه شده غیر ملی دانسته می گویند که نمایش آن باید ممنوع شود. اما پاول لونگن، سینماگر معروف روسیه و دایرکتر فیلم خروج از افغانستان، می گوید این فیلم یک روایت صادقانه از یک جنگ فاجعه بار است. این فیلم در لحن خود از فیلم‌های ملی‌گرای جنگی اخیر روسیه تفاوت آشکار دارد. در این فیلم سربازان شوروی نشان داده می‌شوند که در ماه‌های اخیر جنگ سال‌های 1979 تا 1989 در افغانستان نشه می‌کنند و دست به چور و چپاول می‌زنند. این جنگ با کشته شدن 14,000 سرباز و خروج خفتبار شوروی از افغانستان پایان یافت. قرار است این فیلم به تاریخ 9 می همزمان با تجلیل پیروزی در برابر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم به نمایش گذاشته شود. رئیس جمهور آمریکا تصمیم کانگرس مبنی بر پایان بخشیدن نقش واشنگتن در جنگ یمن را ویتو کرد. این فیصله نامه صلاحیت فرستادن نیروها به یمن را از رئیس جمهور ترامپ سلب می کرد. دونالد ترامپ دیروز گفت که این فیصله یک تلاش خطرناک و غیر ضروری برای محدود ساختن صلاحیت قانونی او می باشد. او گفت که نقش آمریکا در یمن به خاطر موجودیت 80,000 سرباز آمریکایی در شرق میانه ضروری می باشد. برای لغو ویتوی رئیس جمهور ترامپ باید 2/3 اعضای کانگرس رای دهند. و حکومت اوکراین از بازداشت یک گروه 7 نفری خبر می‌دهد که به گفته آنها از سوی اداره خدمات امنیتی روسیه برای قتل‌های سیاسی و دیگر اعمال تروریستی به شمول قتل ماموران استخبارات اوکراین فرستاده شده بود. واسیلی هرتساک رئیس اداره خدمات امنیتی اوکراین این مطلب را امروز در حال اعلان کرد که انتخابات دور دوم ریاست جمهوری در این کشور روز یکشنبه آینده برگزار می‌شود. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه اثر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. آنچه را در ادامه میشنوید. یک منبع در حکومت افغانستان گفته که حکومت از اعزام 250 تن برای اشتراک در نشست پیشروی قطر پس نخواهد گذشت، اما منبع طالبان از امکان تحریم این نشست سخن زدند. حکومت افغانستان امروز در مورد این نشست بحث را در ارگ دایر کرده بود. جزئیات تا دقایق دیگر. از گزارش تازه سازمان ملل در مورد کاهش اندک شکنجه در زندان‌های افغانستان نیز برایتان گزارش داریم. سیلاب‌های اخیر در 20 ولایت افغانستان جان بیش از 130 تن را گرفته است.
فعلا تلفات تا امروز کم بالاتر رفتن، این از 32 نفر در 134 نفر رسیدن.
کل مسلمان ها شو از خانه خود برآمد.
در خانه ما مکمل او برآمدم.
در مسائل منطقه و جهان نیز از سرازیر شدن سیلاب‌های شدید در پاکستان برایتان جزئیات خواهیم داد و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها نشر می‌شوند. در امتداد لحظه‌های امروز
ما در ابتدای نمی‌فهم در صف 3 و 4 بودیم، می‌گفتند که همشینی بی از کتاب مخو. ملت ما با تئوری‌های نو کلاً ناآشنا است.
از شما دعوت می‌کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. طاهر روشان در بخش تکنیک مرمکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همان طور که پیشتر هم گفتم، ارگ ریاست جمهوری افغانستان در نشست امروزش موضوع صلح افغانستان را به بحث گرفت و رئیس جمهور اشرف غنی گفت ایتی که قرار است در نشست قطر تا 2 روز دیگر اشتراک کند از حکومت و مردم افغانستان نمایندگی خواهد کرد. او به کسانی که برای گفتگو به این نشست می روند گفت طالبان را قناعت دهند که بدون مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان راه دیگر برای پایان دادن جنگ وجود ندارد. حکومت افغانستان دیروز یک لیست 250 نفری را بر اشتراک در نشست قطر اعلان کرد که امروز با واکنش طالبان با نشر یک اعلامیه مواجه شد. طالبان گفتند که این یک نشست منظم است، نه عروسی یا مهمانی در یک هتل کابل. یک منبع حکومت امروز برای رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان تصمیم دارد تا تمام 250 نفر که در لیست شاملند اینا را به قطر بفرستند. اما یک منبع طالبان برای رادیو آزادی گفت که اگر امین هیئت اشتراک کند ممکن نماینده های این گروه در نشست قطر اشتراک نکنند و این نشست تحریم کنند. جاوید حسنزاده همکارم از کابل با خود امین اکنون دارم و جزئیات بیشتر او به شما پیشکش میکند.
در حالی که یک منبع حکومتی میگوید تمام اعضای هیئت 250 نفری را به نشست قطر فرستاده میشوند، اما یک منبع طالبان در قطر بر رادیو آزادی گفته است که ممکن آنها این نشست را با اشتراک این هیئت تحریم کنند. این منبع گفته است که آنها یک لیست 240 نفری را قبلا به دولت قطر داده بودند که آن را با حکومت افغانستان شریک سازد، اما میگوید حالا نام آن افراد در این لیست وجود ندارد. این منبع طالبان گفته است که این لیست حکومتی است، آنها دیکته شدند تا کنفرانس را به نتیجه به پایان برسانند. این در حالی است که یک منبع حکومت افغانستان میگوید که میزبانی نشست آینده قطر را دولت جمهوری اسلامی افغانستان به عهده دارد. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع نمیخواهد نامش افشا شود، بر رادیو آزادی گفت که هیئت شرکت کننده در نشست قطر پس از چاشت فردا پنجشنبه به جانب قطر حرکت می کند. انتظار می رود روز جمعه یک هیئت بزرگ از حکومت با نمایندگان طالبان مسلح در دوحه پایتخت قطر نشست مشورتی را در مورد صلح و ثبات افغانستان آغاز نمایند. حکومت افغانستان به روز سه شنبه برای شرکت افراد در این نشست لیست 250 نفری را اعلام کرد. هرچند در یک اعلامیه طالبان گفته شده است که تعداد محدود سیاسیون و بزرگان قومی در نشست دوحه شرکت نمایند، اما این منبع حکومتی می گوید که حکومت فیصله کرده است که تمام 250 نفر را که نامهایشان اعلام شده را به قطر می فرستد. اما برخی سیاسیون افغان اعلام کردند که در این نشست شرکت نمی کنند. عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان لیست اعلام شده را فرمایشی خوانده، اما امرالله صالح معاون نخست محمد اشرف غنی در انتخابات آینده ریاست جمهوری گفته است که به دلایل تکنیکی و شخصی در این نشست شرکت نمی کند. این منبع همچنان می گوید که لیست افراد شرکت کننده از طریق وزارت خارجه کشور به قطر فرستاده شده است. از سوی دیگر ریاست جمهوری افغانستان میگوید که نشستی که در خصوص نشست قطر میان اعضای مهم شورای مصالحه و رئیس جمهور برگزار شده بود پایان یافته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این نشست خطاب به اعضای هیئت شرکت کننده در نشست قطر گفت:
امروز برای اولین بار زمینه مساعد گردید است که همراه طرف مقابل بحث‌های همه جانبه داشته باشید. شما در قطر از دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ملت واحد و عظیم افغانستان نمایندگی میکنید. از حقوق هر طفل، هر زن، هر معلول، هر خانواده شهید و هر شهروند افغانی نمایندگی میکنید.
هر چند انتظار می رود که نشست قطر به تاریخ 19 اپریل آغاز شده و تا 21 اپریل ادامه یابد، اما در اعلامیه طالبان آمده است که این نشست در 20 و 21 اپریل برگزار می شود. در این حال حمید عزیزی کارشناس امور بین المللی با اشاره به لیست تهیه شده از سوی حکومت می گوید که حکومت افغانستان اراده برای صلح قبل از انتخابات ریاست جمهوری را ندارد.
خود انتخاب همین 250 نفر به نوعی ابزارهای فشاری بر روی طالب بوده، اما طالب هم دوباره برعکس در مقابل با یک دیپلماسی قوی داره طوری واکنش نشان میده که دولت افغانستان متقابلا تحت فشار افکار عمومی و شرایط مختلف قرار بده، که تصور معنی است یا نشست به کل برگزار نخواهد شد یا اینکه برای یک مدت زمان طولانی‌تر به تعویق خواهد افتاد، تا اینکه روی مکانیزم و طرز العمل و انتخاب افراد و تعداد افراد یک مفاهمه و مذاکره صورت بگیره.
از سوی دیگر گلپاچا ماجدی یک عضو کمیسیون امور بین المللی دوره 16 تقنینی ولیس جرگه بالای لیست تهیه شده از سوی حکومت انگشت انتقاد گرفته و میگوید باید در این لیست نام های کسان جا داده میشد که برای طالبان قناعت میداد تا به جنگ نقطه پایان بگذارند. اما اینکه نشست آینده قطر برای پروسه صلح کدام کمکی میکند یا خیر، پرسش است که جواب آن پس از نشست قطر واضح خواهد شد. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید بانک رئیس جمهور افغانستان امروز در نشست ارگ ریاست جمهوری گفته که هیئتی که قرار است به قطر برای گفتگو با طالبان برود از حکومت و مردم افغانستان نمایندگی می کند، اما یک منبع طالبان امروز به رادیو آزادی از امکان تحریم این نشست سخن زده. اکنون جنجال ها بر سر فهرست است که دیروز از سوی حکومت اشرف غنی اعلان شد. در این لیست 250 تن به گفته حکومت از اقشار مختلف جامعه شامل هستند که قرار است در نشست که تا دو روز دیگر به میزبانی قطر ای دایر شود اینا بروند و با نماینده های طالبان در آنجا گفتگو کنند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
د در یک گزارش تازه ملل متحد که در مورد بدرفتاری با زندانیان امروز نشر شد، گفته شده یک کاهش اندک در شمار شکنجه ها در افغانستان دیده می شود، اما به گفته گزارش این کاهش تا حد نیست که آن را برای اقدامات اصلاحی در این بخش کافی دانست. این گزارش که یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان و اداره حقوق بشر ملل متحد در کابل آن را مشترکاً تهیه کردند، امروز به مناسبت اولین سالگرد پیوستن افغانستان به پروتکل اختیاری کنوینسیون بین المللی منع شکنجه به نشر رسید. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه‌اش در مورد رفتار با زندانیان در افغانستان که امروز منتشر شد، از یک کاهش اندک و امیدوار کننده در بخش شکنجه یاد کرده، ولی در این رابطه ابراز نگرانی هم کرده است. گزارش مشترک یوناما یا هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان و دفتر حقوق بشر ملل متحد در کابل که امروز در مناسبت با اولین سالگرد پیوستن افغانستان به پروتکل اختیاری کنونسیون منع شکنجه به نشر رسید، دریافته که بیش از 30% توقیف شدگان وابسته با جنگ در افغانستان در جریان تحقیقات مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. این گزارش ملل متحد بر اساس مصاحبه ها با حدود 620 زندانی در حدود 80 توقیفگاه در 27 ولایت افغانستان بین آغاز ماه جنوری سال 2017 تا پایان ماه دسامبر سال 2018 تهیه شده است. بر اساس این گزارش ملل متحد، در حالی که کاهش در شمار شکنجه زندانیان امیدوار کننده می باشد، ولی این کاهش تا حد کافی نیست که نماینگر اقدامات لازم و اصلاحی باشد که باید اتخاذ کردند. در گزارش ملل متحد گفته می شود رایج ترین نوع شکنجه توقیف شدگان در توقیفگاه های افغانستان لتوکوب به منظور عقص اعتراف اجباری بوده است. همچنان در این گزارش گفته شده که تفاوت‌های عمده در میزان شکنجه و بدرفتاری در توقیفگاه‌های مختلف افغانستان وجود دارد و از توقیفگاه‌های پلیس ملی در قندهار به طور خاص یاد شده که در آن بدرفتاری‌های مختلف به شمول خفه کردن، شوک برقی، کش کردن آلت تناسلی و آویزان کردن از سقف شامل بوده است. گزارش از قول تادامیج یاماموتو نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان گفته است که از اقدامات دولت برای جلوگیری و بررسی موارد شکنجه در 2 سال گذشته استقبال می کند، ولی افغانستان هنوز هم راه طولانیه برای ریشه‌کن کردن شکنجه و بدرفتاری با توقیف شدگان منازعات مسلحانه در پیش رو دارد.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید بر اثر جاری شدن سیلاب‌های اخیر در 20 ولایت کشور 134 تن جان باختند. محمد قاسم ایدری معین این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت کمک‌های لازم به مناطق آسیب دیده رسیده، اما شمار مردم در این ولایات میگویند که آنها هنوز هم منتظر کمک‌اند. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
مقامات افغان میگویند تلاش ها بر این است تا زیان های ناشی از سیلاب ها را کم و برای آسیب دیده های آن کمک رسانیده شود. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید از 8 حمل سال جاری خورشیدی تا کنون در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در 20 ولایت کشور 134 تن جان باختند. محمد قاسم حیدری معین این وزارت روز چهارشنبه برای رادیو آزادی گفت کمک های لازم به مناطق آسیب دیده صورت گرفته است.
فعلا تلفات تا امروز کم بالاتر رفتن، این از 22 نفر در 134 نفر رسیده و تعداد مفقودین به 38 نفر و تعداد زخمی هم به 61 نفر و 4647 خانه به طور کلی تخریب شدن و 5000 924 خانه قسمی یعنی بیشتر از 300 تخریب شده. بینان فعلا کمک ها در به جریان دارند.
در یک نشست به رهبری رئیس جمهور غنی در ارگ ریاست جمهوری نیز روی جاری شدن سیلاب های اخیر در افغانستان و عکس العمل ادارات حکومتی بحث صورت گرفته است. ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته است که رئیس جمهور به مقامات دستور داده تا برای کاهش خسارات و ارزیابی تلفات و زیان ها در همه ولایات دست به کار شوند. در چند روز گذشته بر اثر جاری شدن سیلاب ها در ولایات هرات، کابل، بدخشان، بادغیس، پروان، غور، قندوز، دایکندی، لوگر و برخی ولایات دیگر زیان های زیادی برای مردم رسیده است. در این حال مقامات میگویند در اثر بارندگی های شدید در شهر کابل به شمول یک کودک دو تن جان باخته و حدود 20 منزل مسکونی تخریب شده است. محمد اسلم سیاس معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان به رادیو آزادی گفته است که تیم های آنان در ولایات از یک سو تعداد آسیب دیده ها را سروی می کنند و از سوی دیگر برای آنان کمک های لازم را می رسانند. اما شمار باشنده های ولایت مختلف به شمول کابل می گویند هنوز هم کمک های لازم برای آنان نرسیده است. دو تن از باشنده های کابل:
کل مسلمان ها شو از خانه خود برآمد. خانه شان الله. کار کسی نمی کنه. آن از شهرداری رای می کنند در سر دیوارا. با ما چکر می زنند. بیایی جا ببین از نزدیک بیایی سعی کنه که ملت چی کار داره. سر و صدای ما برآمد که خواب بیار با ما. پلاستیک بیار که ما پر کنیم جبانی. کسی در داد ما نمی رسد.
منطقه هستم بیادر ما بسار به تکلیف هستم از یاو. امروز نیست. چهار در روز میشه تقریبا که ما به تکلیف هستم در خانه ما. مکمل او برآمده ما و طرف ما را چالان کردیم بعدر مشکلات ما بسیار زیاد است.
در این حال مردم در ولایت دیگر هم با مشکلات مشابه مواجه هستند. امیرگل و انیسا دو تن از باشنده های قندوز:
سیلاب خیلی که زیاف دیگه و تا خور شبکه دیگه دیوال دیگه خرابی زیاف هست دیگه تا خیلی اولیه ها بخیم در که خواست منمیز کمک کنه دیگه دولت
امی سیلیم شو آمده بارش زیاف شد دیوال های با مردم شبکه در میدان جزیر مانه و شوارم در خونه نیست امی شتوکا قد این شو در میدان مانه کلا یمسایه برا من ما برا آمده نتان سفاده تن و صورتی امی رقم جا جایدان ندارم کلا که جای سیل لغت کرده سر کنیم یک برزیه به سر کنیم ببینیم.
از سوی هم اداره هواشناسی افغانستان امروز چهارشنبه را به خاطر بارش بارانها و جاری شدن سیلابها در برخی ولایات کشور هشدار داده است. مقامات از کسانی که در نزدیکی سیلابها زندگی می کنند می خواهند تا به خاطر مسئولیتشان با ادارات کمک رسان حکومتی در تماس شوند.
تنها افغانستان نیست که شاهد سرازیر شدن سیلاب ها در این اواخر شده. باران های شدید در کشورهای همجوار افغانستان سبب خسارات و تلفات جانی زیاد گردیده است. 23 ولایت ایران شاهد سیلاب های شدید بوده که خانه ها و زمین ها را تخریب کرده و ده ها نفر را به کام مرگ کشانیده است. در پاکستان سیلاب های اخیر سبب کشته شدن ده ها نفر شده، مخصوصا در ایالت های خیبر پشتونخوا و بلوچستان. سید سبی عباس جزئیات بیشتر دارد.
مقامات پاکستانی صبح امروز چهارشنبه اظهار کردند که باران های بی وقت شدید سبب سرازیر شدن سیلاب ها در این کشور شده که در نتیجه آن خانه ها تخریب، زمین های زراعتی از بین رفته و حداقل 50 نفر کشته شدند. این سیلاب ها تمام کشورهای جنوب آسیا را فرا گرفته است. سخنگوی اداره مبارزه با فلاکت های طبیعی ریما زبیری اظهار داشت اکثریت تلفات در مناطق کوهستانی رخ داده که آب با سرعت زیاد در آنجاها حرکت می کند. در حدود 150 نفر در این سیلاب ها در پاکستان زخمی شدند. ولایت شمال غربی خیبر پشتونخوا و ولایت جنوب غربی بلوچستان شاهد بدترین سیلاب ها می باشند و به گفته زبیری چندین شهر این ایالت ها با سیلاب دامنگیر شدند. یک کارمند اداره محلی نجات محمد یونس گفته است ادارات نظامی و نجات تلاش دارند مردم را از قریه هایی که در بلوچستان با آب محاصره شدند نجات بدهند. در ایالت پنجاب که سبد نان پاکستان حساب می شود، حاصل غلط در صدها هکتار زمین از بین رفته و زمین های زراعتی تخریب شدند. یک مقام محلی پلیس به نام هارون رشید گفته است در منطقه دره غازی خان صدها باشنده قریه ها تخلیه شدند و در اینجا سیلاب ها سبب لغزش زمین هم شده است. وزیر اطلاعات پاکستان فواد چودری می گوید ادارات نظامی و نجات در حال آماده باش قرار دارند، زیرا انتظار می رود که باران ادامه پیدا کند. سیلاب ها و باران های شدید در جنوب آسیا عموماً در ماه جولای آغاز شده و تا اخیر آگوست ادامه پیدا می کند که باران های مانسونی یاد می شوند. متخصصین می گویند که پیش آمدن فصل باران های موسمی به گرم شدن اقلیم زمین ارتباط می گیرد. در پاکستان سالانه صدها نفر به خاطر سیلاب و حوادث مربوط به اقلیم جان خود را از دست می دهند. متخصصین به این باورند که یکی از دلایل فلاکت‌های اقلیمی در پاکستان همجواری آن با چین می باشد که یک کشور سرتاپا صنعتی است.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
پیام های شما را نیز تا دقایق دیگر به خانش می گیرم، اما پیش از آن می شنوید که باشنده های شهر کابل گفتند نبود سیستم های درست کانالیزیسیون و تخلیه آبهای جمع شده در جاده های کابل سبب ایجاد مشکل بیشتر برای آنها شده. همکار ما روزو قیاسی در مورد گزارش را تهیه کرده که با صدای آبهای جاری در کوچه و جاده های کابل آغاز می شود.
بارندگی های پیهم و سرازی شدن سیلاب های چند روز اخیر برای برخی از باشندگان کابل درد سر ساز شده است. آنان میگویند بازسازی ها در بخش های مختلف این شهر صورت گرفته، اما به زیر ساخت ها به خصوص سیستم آبرسانی و کانالیزاسیون کابل توجه لازم نشده است. دو تن از باشنده های کابل در مورد میگویند:
اسم بنده شیرفون شیزای، باشنده شهر کابل. شورولی محترم، تقاضا داریم که می سیستم کانالیزاسیون خود باید است مطابق استاندارد جهانی عیار کنه. پس که ما شما میشه و روز بعد در تمام تریبیونا میبینیم که تمام جای سیل بود، مردم افغانستان ملت فقیر و بیچاره است، توانایی یک دیوار آباد کردن ندارن.
اسمتان اسماعیل، چموش پشاری، ټول د افغانستان په ټول شهرو کې تر اوسه کانالیزیشن سیستم نه لرو. په دې هواد کې د خارجي نړۍ څخه په میلیونو میلیون ډالران راغلي. تر اوسه پورې موږ په دې مپکسینې د کابل شهر مرکز دی کانالیزیشن کومش کانالیزیشن درلودلې. زموږ شهریان به د کابل شهر مده داسې مشکل سره مخامخ نه وای.
در 18 سال گذشته شهرک های رهایشی، جاده ها و ساختمان های جدیدی در کابل اعمار شده اند، اما دیده می شود که اکثر این ساختمان ها معیاری نبوده و سیستم آبرسانی درست ندارند. شهرک ها و ساختمان ها با حفره‌چاهای عمیق مشکل فاضلابشان را حل کردند، اما متخصصین میگویند که این کار در آینده مشکل بیشتر ایجاد خواهند کرد. به گفته باشنده های شهر کابل، نبود سیستم آبروهای استاندارد در کابل سبب شده تا با یک روز بارندگی سرک ها پر از آب شده و رفت آمد برای مردم مشکل گردد. آنان همچنان میگویند که نبود این سیستم حتی سبب آلودگی هوا و ملوث شدن آبهای زیرزمینی در کابل شده است. باشنده های شهر کابل از مسئولان ادارات مسئول خواهان رسیدگی به این مشکلند، چیزی که مسئولان ریاست عمومی آبرسانی افغانستان از تلاش ها برای حل آن سخن میگویند. حمیدالله ایلانی، رئیس عمومی اداره آبرسانی افغانستان:
اداره آبرسانی افغانستان با همکارای بین المللی ما روی طرح ساختن فاضلاب شهر کابل کار میکنیم و در زودترین فرصت انشاءالله شما خواهد ببینیم که مطالعات ماستر پلان فاضلاب شهر کابل ساخته میشه. اما برای حالت فعلی اداره آبرسانی افغانستان یک پروژه روی دست گرفته که برای تانکرها یک تصفیه خانه غیر متمرکز جدا ما بسازیم که تانکران ببرند به داخل همه تصفیه خانه تصفیه شوند، تخلیه شوند.
از سوی دیگر جلیل سلطانی، سخنگوی شورای کابل، میگوید به خاطر تخلیه آب روی جاده های این شهر کار ساخت یک کانال بزرگ 70% پیش رفته و تا 2 ماه آینده تکمیل می شود. در چند روز گذشته دیده شده است که کارمندان شورای کابل آبهای جمع شده باران در جاده ها و کوچه ها را توسط تانکرها تخلیه می کردند. متی‌الله خروت، کارشناس امور ساختمانی، رعایت فرهنگ شهرنشینی و تهیه یک پلان تفصیلی از سوی شهروالی برای ساختمان ها در کابل را راه حل این مشکل عنوان کرده و بر عملی شدن آن تاکید می کند.
پیام ها و نظریات شما.
این جانب نورالحق نوری، یکی از باشندگان قریه دشت پینگی ولسوالی ارغنشخواه مربوطی ولایت بدخشان: ما مکتبی را داریم به نام مکتب دشت پینگ که مدت 2 سال است از طرف نیروهای امنیتی، اردوی ملی، رزرو و غیره قطعات به حیث پایگاه نظامی کار گرفته می شود و این موضوع به ولسوالی مربوطه، مدیریت معارف، ریاست مقام محترم ولایت، ریاست معارف مقام محترم ولایت در جریان گذاشته شده. با گذشت 2 سال هیچ گونه فعالیتی از ایشان دیده نشده. این بار خواستیم موضوع از طریق رسانه شما به گوش مسئولین از جمله وزیر طب معارف، وزیر دفاع رسانیده شود تا باشد که راه حلی به این موضوع دریابد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هلمند هستیم. از هلمند با تماس شدیم از خلوردو 215 میوان. ما آلی میشه اف ما میشه ماش نگرفتیم چی که پسند نه ماش ما معلومات نه چیز ما معلومات پدر مادر ما آلی از خانه زنگ میزنه در دکاندار قرضدار است همه صدای ما را در رادیو آزادی نشر کنیم.
بله سلام به شما و تمام کارکنان رادیو آزادی. ما اجمالت مدولایت پروان ارسالی شیرخلی با شما همکلام شدیم. شکایت داشتم اویی که ارسالی شیرخلی البته مشکل آنتن بسیار زیاد است. یک شبکه روشن که خوب بود ولی او غیر فعال شده. از روز که او غیر فعال شده مشکلات آنتن اینجا بسیار زیاد است. اگر نمیتونیم به مسئولین به جریان بگذاریم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. 5:30 عصر به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
ارگ ریاست جمهوری امروز درباره تلاش‌های صلح و گفتگوی آینده بین الافغانی در قطر جلسه دایر کرد. رئیس جمهور اشرف غنی به این گردهمایی گفت که افغان‌ها به یک فرصت تاریخی صلح دست یافتند و باید از آن استفاده شود. شمار تلفات سیلاب‌های روزهای اخیر در افغانستان به 134 نفر رسید. ملل متحد می‌گوید تلاش‌های حکومت افغانستان برای ممنوع ساختن شکنجه زندانیان جنگ پیشرفت دلگرم کننده دارد، ولی تلاش‌های بیشتری باید انجام شود. شمار از سربازان سابق روسیه فیلم جدیدی را که درباره عساکر شوروی در افغانستان تهیه شده غیر ملی دانسته می‌گویند که نمایش این فیلم باید ممنوع ساخته شود. رئیس جمهور آمریکا تصمیم کنگره مبنی بر پایان نقش واشنگتن در جنگ یمن را ویتو کرد. و اوکراین از بازداشت یک گروه هفت نفری ماموران استخبارات روسیه خبر می‌دهد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی با همکارم جاوید حسن زاده.
آینه روز ورزش.
فدراسیون وشوی افغانستان میگوید که مسابقات دور سوم لیگ کلب‌های کابل به روز پنجشنبه برگزار می‌شود. سید رحمان یورش رئیس این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 8 تیم شرکت می‌کنند. با گفته وی هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب چهره‌های برتر برای تیم ملی وشو می‌باشد. مسابقات 20 اوره کرکت تحت نام سال در قلات مرکز ولایت زابل آغاز گردید. محبوب محب رئیس کرکت بردن گفت این مسابقات میان 12 تیم برگزار شده و 7 روز ادامه می‌یابد. آقای محب افزود که این مسابقات به هدف تشویق بازیکنان آغاز شده که بر علاوه تیم‌های کرکت قلات، تیم‌های کرکت ولسوالی‌های شهر صفا و شاجوی نیز شرکت می‌کنند. با تقسیم اوقات مسابقات مقدماتی جام بین‌المللی فوتبال سال 2022 میلادی اعلام گردید. این مسابقات که میان برخی از کشورهای آسیایی با تاریخ 6 ماه جون برگزار می شود، تقسیم اوقات آن امروز در شهر کوالالامپور مالزیا اعلام گردید. در بازی اولین مسابقات تیم برومینی با مغولستان، در بازی دوم ماکو با سریلانکا و در بازی سوم تیم لانوس با تیم بنگلادش با میدان خواهند رفت. و همین گونه تیم های مالزیا با تیمور شرقی، کامبوج با پاکستان و آموگوان با بوتان بازی می کنند. مسابقات بین المللی فوتبال سال 2022 در قطر انجام می شود که به اساس معلومات فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا این نخستین بار است که در این مسابقات 32 تیم سهم می گیرند. پیش از این در این جام تنها 22 تیم اشتراک را داشتند. مسابقات بین المللی فوتبال سال 2018 میلادی در روسیه برگزار شد که فرانسه قهرمانی آن را به دست آورد.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. اکنون هم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام تقدیم میکنم به شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد آزادی بحث صورت می گیرد و مهمانی را که به استودیو دعوت کردیم خالد ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای ایثار، شما را خوش آمدید میگیم.
بسیار زیاد تشکر.
و اگر داغاز یک تعریفی داشته باشیم از شما در مورد آزادی.
بسیار زیاد تشکر میکنم و من هم به نوبه خود سلام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. ما در هفته های پیش در مورد اصل کرامت انسانی در واقع صحبت کردیم.
بله.
و یکی از اصول دیگه که در کنار اصل کرامت انسانی و اصل برابری در حقوق بشر مطرح است و از اصول بنیادین حقوق بشر را تشکیل میده، مسئله اصل آزادی است.
بله.
بنان آزادی، اگر ما یا مفهوم آزادی در طول تاریخ یکی از دغدغه‌های بسیار اساسی بشر بوده. یعنی بشر به خاطر دستیابی به آزادی قربانی‌های فراوان را دادن و حتی جان‌های شیرین خود را فدای ارزش و این نعمت شریف کردن. بنان یک حقوق بنیادین است و یکی از ارزش‌ها است که همیشه دغدغه انسان بوده و آل هم است. بنان اگر ما آزادی را تعریف کنیم، میگیم که آزادی به این معناست که یک فرد بتواند آنچه را میخواهد انجام بدهد.
بله.
یا به باور معتقد شود و یا آنچه را نمیخواهد انجام ندهد.
درست.
یا به عباره دیگر، اراده فرد تحت اراده فرد دیگری نباشد. پس اگر یک فرد یک جامعه در چنین حالت قرار داشت، ما میتونیم بگوییم که او فرد آزاد است و او جامعه در واقع آزاد است. و چیزی که قابل تأمل است در اصل آزادی و در خود مقوله آزادی این است که قانون مانع آزادی دانستن نمیشه.
درست.
یعنی که ممکن است که قانون یک سلسله محدودیت های را برای آزادی ایجاد بکند، ولی در حقوق بشر قانونی که در یک جامعه دموکراتیک وضع شده باشد مانع آزادی دانسته در واقع نمیشه.
درست.
پس اگر من نتیجه گیری کنم این است که آزادی یک ارزش بنیادین است و یک اصل بنیادین حقوق بشر است و آزادی زمینه را برای رشد استعدادهای فردی و کمال شخصیت یک فرد مساعد می سازد و برای جامعه در کل زمینه را برای پیشرفت و صلح و توسعه مساعد می سازد.
بله.
و ما در واقع بدون آزادی اصلا انسان را نمی تانیم تصور بکنیم. آزادی جوهره انسان را تشکیل می دهد.
بله، بله، بله.
بنان یک نعمت شریف است و یک دغدغه بشر بوده و آل هم است.
درست، درست، بسیار خوب. خب هر عمل، هر کار و هر قانونی از خود محدودیت های داره. میشه در مورد محدودیت های آزادی بگوییم که تا چی حد و اندازه باید آزاد باشه هر فرد؟
بله، این سوال بسیار مهم است. متاسفانه در جامعه ما بعضی برداشت های وجود دارد که آزادی را ما معادل هرج مرج میدانیم، در حالی که چنین چیزی نیست.
درست.
پیشتر ما گفتم که آزادی نعمت شریف است و جمله اصول بنیادین حقوق بشر است.
درست.
ما در حقوق بشر دو نوع حقوق داریم، یکی حقوق مطلق داریم و دیگری هم حقوق مقید داریم.
بله.
حقوق مطلق در حقوق بشر سه تا حق هستند: حق آزادی اندیشه، حق رهایی از بردگی و حق رهایی از شکنجه. بنان مابقی همه حقوق بجز از این سه حقی که من ذکر کردم، همه حقوق در حقوق بشر در واقع حقوق محدود و مقید هستند.
بله.
و آزادی نیز از جمله حقای مقید است.
درست.
یعنی اگر ما آزادی رو محدود نکنیم، در واقع به آزادی های شهروندان دیگر صدمه میزنیم.
بله.
پس برای اینکه ما همه شهروندان از آزادی خود به صورت درست استفاده کرده بتوانند و بهره مند شوند، ما ناگزیر هستیم که آزادی رو مقید بسازیم.
بله.
اما در قید گذاشتن به آزادی چند تا شرط لازم است که باید در نظر گرفته شود.
درست.
اولا این که قید گذاشتن به آزادی یک استثناء است، اصل نیست. قاعده بر آزادی است، یعنی همه انسان ها آزاد هستند. اما مقید باید شود، پیشتر ذکر کردم، ولی این قید یک استثناء است.
بله.
یک شرطش.
بله.
شرط دیگه ای که آزادی باید توسط قانون مقید شود، نه توسط اراده یک فرد، نه توسط زمامدار.
البته
قانونی که گفتیم در جامعه دموکراتیک به تصویب رسیده باشد. دوم این که این قید و این محدودیت که بر آزادی وضع میشه، محدودیت هدفمند باشد، یعنی به هدف حفظ اخلاق عمومی، نظم عمومی، سلامت عمومی و منافع عمومی یک کشور این قیدها گذاشته شود.
درست.
یعنی ما به خاطر حفظ این مساله عامه آزادی های افراد محدود میکنه.
شنونده عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفصیده بود، زخمی ها مفصیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.6 و FM 100.5.
خب آزادی در اسناد بین المللی و قوانین افغانستان چی جایگاهی داره؟ آیا در قوانین هم از این ذکر شده یا چطور؟
بله، با مرور به اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین افغانستان ما ببینیم که آزادی از یک جایگاه بسیار رفیع و بلند برخوردار است. به طور مثال اگر در اسناد بین المللی بس خود متمرکز بسازیم، ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر تسلیمی دارد که تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر هستند. پس می بینیم که در کنار اصل برابری و اصل کرامت انسانی، در حقوق بشر آزادی به عنوان یک اصل پنداشته شده که ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر که بیشتر ذکر کردم. در مواد 9 10 11 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصادیق مختلف آزادی به رسمیت شناخته شده و تضمین کرده، مثلا حق آزادی و امنیت شخصی و منع دستگیری و توقیف خودسرانه در مواد 9 10 و 11 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب رسیده. همچنان در مواد 12 و 13 میثاق نام برده حق آزادی رفت آمد به رسمیت شناخته شده.
درست.
در ماده 18 میثاق آزادی فکر و وجدان به رسمیت شناخته شده و در ماده 19 و 20 میثاق حق آزادی بیان به رسمیت شناخته شده. همچنان در ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی آزادی تجمعات و گرد همایی های صلح آمیز تسجیل شده است. پس ما میبینیم که در اسناد بین المللی حقوق بشر آزادی از یک جایگاه بسیار بلند برخوردار است. با مرور به قوانین داخلی افغانستان هم ما متوجه میشیم که آزادی بیان به صورت بسیار خوبش تضمین شده و به رسمیت شناخته شده. به طور مثال در ماده 24 قانون اساسی افغانستان تصریح شده است که آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تضمین میگردد حدود ندارد. پس ما در این ماده متوجه میشیم که آزادی به عنوان یک حق است، اما در کنار از او یک حق محدود است. و این محدودیت هم در قانون اساسی افغانستان ذکر شده که توسط قانون باید این محدودیت ها ایجاد شود. و در ماده 34 قانون اساسی افغانستان در مورد حق آزادی بیان صحبت شده و حق آزادی بیان برای همه شهروندان به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته قانون اساسی افغانستان. همچنان در ماده 36 قانون اساسی افغانستان حق تجمعات و گردهمایی به رسمیت شناخته شده. در ماده 37 قانون اساسی افغانستان آزادی مراسلات و مکاتبات به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته شده. و همچنان در ماده 39 قانون اساسی افغانستان حق سیر سفر برای همه شهروندان افغانستان به عنوان یک حق بشری تسجیل و تثبیت شده است.
آقای سار، گفتین که آزادی یعنی هرج و مرج نیست. میشه توضیح بیشتر در این قسمت از شما داشته باشیم؟
این نکته بسیار مهم است. خانم شمیلا شما اشاره کردین. دقیقاً، یعنی ما زمانی که با اقشار مختلف در کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌های آموزشی خود مواجه میشیم، ما می‌بینیم که یک برداشت ناسوابی از آزادی وجود دارد. برداشت ناسواب این است که تعداد آزادی را معادل هرج و مرج فکر میکنن و از این خاطر نسبت به آزادی تقریبا یعنی جفا میکنیم ما. بنان از جمله مقوله است که ما از طریق رادیو آزادی به همه شهروندان خود میرسانم که آزادی هرج و مرج نیست. آزادی یکی از پیش شرط‌های اساسی رشد و کمال شخصیتی یک فرد است. یعنی جامعه بدون آزادی امکان ندارد توسعه و پیشرفت بکند.
بله.
ما زمانی که پیشتر گفتیم محدودیت‌های آزادی را بیان کردیم، یعنی که هرچی در دان محمد بگوییم و هرچی در از دست محمد انجام بدیم ما ایره هرج و مرج میگیم. در حالی که آزادی را گفتیم یک حق محدود است و به خاطر حفظ حیثیت دیگرا و به خاطر حفظ حقوق و آزادی‌های دیگرا ما این محدودیت‌ها را برای آزادی وضع می‌کنیم.
بله.
اما اگر آزادی محدودیت نداشته باشد، ما درست است میتونیم بگیم که ای در یک وضع قرار داریم که هرج و مرج است.
میگه آزادی باید داشته باشه هر کس تا جایی که بر دیگرا آزار اذیت نرسانه.
دقیق. پس برداشت ما از آزادی دقیقاً امین است، یعنی ما تا جای آزاد هستیم که به آزادی های دیگرا و به حقوق دیگرا صدمه نزنیم.
تشکر آقای سار.
بسیار تشکر شما.
سلامت. شنوندای عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا بعد، خداوند یار و مددگارتون.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر، سلام بر شما. آیا می دانید اولین کتابخانه ها در کجا موقعیت داشته و چگونه و کدام کتاب ها در آن موجود بود؟
در عصر اسلامی وقتی که امپراتوری بیزانس در 1435 سقوط کرد، در قسطنطنیه یا استانبول کنونی در این جهت کتابخانه های متعددی موجود بود.
و اکنون کتابخانه ها در کدام وضعیت است؟
قبلا نمایندگی های کتابخانه آمد در ولایات مختلف افغانستان بود، حتی در نواحی کابل بود. پرسنل بسیار کم استخدام کرده، کتاب ها به طور کلاسیکش محافظت میشن.
امروز روی همین موضوعات بحث میکنیم. در شروع میشنوید که پیشینه کتابخانه ها به کجا میرسد، کتابخانه چی ارزشی دارد، و در اخیر میشنوید که وضعیت کتابخانه عامه کابل از چی قرار است. این برنامه را من فوزیه نوری برایتان تقدیم میکنم. اما اکنون توجه کنید به گزارشی که شمیلا جاوید آن را تهیه کرده و برایتان ارائه میکند. کتابخانه به مجموعه از اطلاعات و منابع و خدمات اطلاعاتی گفته می شود که توسط یک نهاد عمومی، خصوصی و یا یک شخص داره و نگهداری می شود. از نگاه سنتی کتابخانه به طور معمول به مجموعه از کتاب‌ها گفته می‌شود. یک عالم ایتالیایی در وصف کتاب و کتابخانه شخصیش گفته است: من یک گروه دوستانی دارم که شب و روز خود را با وی سپری می‌کنم. این دوستانم قهرمانان جهانند که زمان و قرن‌ها در آن نهفته است و این دوستانم رازهای پنهان زندگی را برایم بازگو کرده و پند و نصیحت زمانه‌های گذشته را برایم قصه می‌کند. به همین منظور هرگاه معاش میگیرم بیشتر آن را به خاطر خریدن کتاب مصرف میکنم. شریف الله دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، در مورد تاریخچه کتابخانه در جهان میگوید:
کتابخانه 2000 سال پیش از میلاد در یونان موجود بود. بعد از این در بین النهرین یعنی عراق کنونی در نینوا کتابخانه ها موجود بودند، ولی به شکل بسیار ابتدایی که دو وقت در می سری کاغذ های پاپیروس و چرم و پوست و چوب و نوشته میشد. همین یادداشت ها در یک جای مشخص نگاه میشد. در مصر در اسکندریه کتابخانه موجود بود. اسکندر مقدونی هر جایی که میرفت اسکندریه جور میکردن. بعد از این در عصر اسلامی وقتی که امپراتوری بیزانس در 1435 سقوط کرد، در قسطنطنیه یا استانبول کنونی در این جهت کتابخانه متعددی موجود بود که به اثر درگیری دایشان سوختن و باز هم خلافت عثمانی وقت اینا را نگاه کرد.
در گذشته ها پادشاهان بزرگ کتاب و کتابخانه را خیلی مهم پنداشته و در دربارشان برای کتاب ها جاهای مخصوصی را مد نظر می گرفتند. به گفته آقای دوست، در زمان آریایی ها هم کتابخانه های موجود بوده که از آن جمله می توان از کتابخانه بلخ نام برد که در آن 10 الی 12 هزار نسخه قرار داشت.
ما در آریانا هم کتابخانه ها داشتیم. کتابخانه زرتشت در بلخ در وقت خود کتابخانه داشتند و در کتابخانه همین کتاب خودشان که در تاریخ ها می آید که در 12 هزار پوستگاوی نوشته شده بود و مقدونی اسکندر وقتی که رسیدن بلخ گرفتن و او را سوختن. یعنی در عصر اسلامی در دوره طاهران، در دوره سامانیان و همچنان در دوره غزنویان و در دوره غوریا کتابخانه ها موجود بود. در غور و در غزنی و کتابخانه در دوران امیر عبدالرحمن خان و امیر امان الله خان و نادرشاه و در این وقت ها کتابخانه ها شکل عصری را به خود گرفت. اینه که ما فعلا کتابخانه های داریم که به شکل الکترونیکی از آن استفاده میشه و به شکل فیزیکی هم در پایتخت کابل و در ولایت بزرگ چون کندهار و هرات و بلخ و ننگرهار هم کتابخانه ها وجود دارند.
آقای شریف الله دوست افزود کتاب و کتابخانه در افغانستان تاریخ هزار ساله دارد، اما اولین کتابخانه در این کشور معلوم نیست، زیرا علمای قدیم پس از اینکه کتابها را مطالعه می کردند آن را می سوختاندند تا دیگران نتوانند از آن استفاده کنند. بزرگترین کتابخانه جهان در نیویورک امریکا و انگلستان است. محمد متین مونس، نویسنده و یک تن از محققان عرفان و تصوف در افغانستان، در مورد ارزش کتاب و کتابخانه می گوید:
ما در ابتدای نمی فهمد سن 3 و 4 بودیم، می گفتند که همنشینی بی از کتاب مخوا که مصاحب بود گه و بیگان. شرافت الانسان بالعلم والادب حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم می گوید. ملتی که با کتاب آشناست، ملتی که مطالعه می کنه و علم از طریق کتاب حاصل می کنه، او هیچ گاهی برادر کشی نمی کنه، او هیچ گاهی سر برادر خدا نمی بود. با او لحاظ ملت که میخواه انسانی زندگی بکنه، نه تنها در جغرافیایی که ما زندگی میکنیم، در کره خاکی که انسان زندگی میکنه، هرگاه میخواه انسانی زندگی بکنه و اونمو که ولقد کرمنا بنی آدم گفته با کرامت زندگی بکنه و با شرافت زندگی بکنه، باید مطالعه بکنه. و امروز هر بدبختی را که جامعه ما میبینه از عدم کم سوادی و نکردن مطالعه است.
با گفته ای وی در گذشته علما و روحانیون می توانستند همه مسائل را در مدرسه خوانده و زیادتر مسائل را در آنجا فرا گیرند، اما اکنون علم تخصصی شده و باید مسئولان در هر رشته کتابخانه های جداگانه تاسیس نمایند.
ترجمه ها باید صورت بگیرد. کتاب ها و تئوری های نو که در جامعه در دنیای امروزی در قرن 21 ایجاد میشه، او ملت ما با تئوری های نو کلن ناآشنا است. علوم و تکنولوژی بسیار با سرعت رای خود باز میکنه. ما با 20 سال از او آگاه نمیشیم. تخصیص بتن برای مترجمین که کتاب ها را از کشورهای مختلف به خصوص کشورهایی که پیشرفته هستند، مترقی هستند، به کمال علم و دانش رسیده، ترجمه به زبان دری و پشتو شود. سر کتابخانه آمد توجه بکنه. قبلا نمایندگی های کتابخانه آمد در ولایات مختلف افغانستان بود، حتی در نواحی کابل بود. پرسونل بسیار کم استخدام کرده، کتاب ها به طور کلاسیکش محافظت میشه. قسم کتابخانه هایی را ایجاد بکنند که رطوبت بر کتاب نرسه، نور کتاب ها را از بین نبره. اگر میخواییم، اگر واقعا مدعی هستی هستیم که ملت از این تاریکی و از این بدبختی نجات بتیم، توجه به کتاب و کتابخانه ها بکنیم.
هرگاه بروند سری زمان می‌بینیم، می‌توانیم با استفاده از سهولت‌های تکنولوژی جدید بیشترین ضرورت‌های روزمره خود را با کمترین وقت مرفوع بسازیم. اما هرگاه دقت شود، سرچشمه بیشتر علم کامپیوتر نه، بلکه کتاب است. پس با این همه پیشرفت‌های علم و تکنولوژی، بهتر از کتاب را یک بخش زندگی خود ساخته و برفتن به کتابخانه علاقه پیدا کرده و معلومات خود را افزایش دهیم. به همین ارتباط همکارم شمیلا جاوید با کتابخانه عامه کابل رفته و از بخش‌های مختلف آن دیدن کرده است.
شنوندای عزیز، ما فعلا در کتابخانه عامه کابل هستیم. در بخش اطفال و نوجوانان داخل میشیم. با خانم فهیمه رکا، مسئول بخش اطفال و نوجوانان، میخواهیم گفتگوی داشته باشیم. خب خانم رکا، بر ما بگوین که اینجا چی کتابهای به خاطر اطفال و نوجوانان گذاشته شد؟
چون به خاطر طفل هستند، زیادتر شاگردای اصول صرفی میآیند، بالاتر 7 8 9 10 میآیند، استفاده میکنند و به حساب کارت کتلاگ نمیفهمند. ما کتابا رو می ماندیم که یا از تصویرش ببینن و مورد نظرشان باشه، خوششان بیایه، بازونمو کتاب خودشان به ذوق خود انتخاب میکنن، اینجا میشینن مطالعه میکنن.
خب گفتین کلکسیون دارین اینجا.
بله.
میشم قسمت بریم ببینیم.
مثلا کوچنیان و انیس هستن، نه از سال 1349 هستن، این به این شکل داریم، نو نهالان هست.
بله بله.
کمکیان و انیس هست، آریانا هست.
خب شنونده عزیز، میریم به طرف تالار افغانستان شناسی کتابخانه عامه کابل.
کتاب را باز کن، درس تازه را.
زاغای رکین عامر کتابخانه عامه کابل میخواهیم که قدیمی ترین کتاب برای ما معرفی کنه که کدام است و چگونه است.
ما برای شما عرض کردم که ما اینجا کتابایی که از 100 سال عمرش بالاست، کتابایی است که زیادتر در این بخش که میبینید کتابای زمان امیر دوست محمد خان، چون در اون زمان کامره هنوز معمول نبوده، به شکل رسامی از اون زمان است، از اون پیشتر است.
خب امی کتاب که فعلا در پیش روی ما خودت قرار داره، میشه درباره از این معلومات بدی محتویاتش چگونه است؟
از این کتاب عمرش اضافه از 150 سال تیر شده. قسمی که ما شما میبینیم تصاویرش در زمان جنگ افغان انگلیس، موضوعش سرزمون موضوع است، فرهنگی که بوده در وقت چه قسم از تفنگ ها شما اینجا میبینید که تفنگ دانپوت است مثلا.
بله بله، همگیشون لباس های رنگه در
رنگه از جانشون. بله بله، پایزار های بسیار چی در پایشون است.
کتاب قسمی که میبینیم نوشته نداره. چرا؟
کتاب است که خواسته به اصطلاح گپای خود در زبان تصویر بیاره. در اون وقت چون عید دنیا نوست کمره رواج نبوده، ما از این دوره از امیر دوست محمد خان خوشبختانه چندین کتاب داریم.
بسیار جدید نگهداری شده.
خواه. تو کاغذ ازی بسیار خوبش است.
بله بسیار دبل است.
دبل است. و در کتابخانه هم کوشش شده.
این کتابایی که شما کشیدین از کارتن و در پالوی تشناب قرار دارد. این نقص نداره؟
دشمن مرض سرطان است برای کتاب رطوبت. در کارتن ها ماندیم اما این نگاه غیر فنی است. چون ما به غلط جای مواجه هستیم.
یک ورق غزل، یک ورق حساب، یک ورق غزل، یک ورق حساب، برای ما همین از بهترین کتاب.
اما شما فعلا در شعبه که قرار داریم به نام شعبه جراید و مجلات یاد میشه.
بله.
که ما خوشبختانه حتی از زمان امیر شیرعلی خان هم در اینجا داریم.
آقای رکین، میشه در مورد جریده شمس النهار توضیح بدین که از چه زمانی است و چگونه نگهداری شده؟
این اولین جریده چاپی افغانستان همیستک که در زمان امیر شیرعلی خان چاپ شده. خوشبختانه ما می اصلش اینجا داریم.
کپیش است نه؟
بله یک کپی است.
چرا از کپی اکثرا استفاده میکنید؟
به خاطر که اصلش ضایع نشه. اینجا ما برای شما عرض کنم که یک مشکل داریم در کتابخانه که یا آگاهانه است یا ناآگاهانه. حتی بسیار بسیاری روشن فکرهای ما میاین یکان سفر رو بخی میبرن که تپکی، یا از طرف بعضی جای ها بر از یا وظیفه داده میشه که می آثار از یار از بین ببری. از اونو خاطر ما بعضی کتاب ها رو خوشبختانه کاپیشش کردیم.
ورق بزن ورق، ورق منام حد، ورق منام حد، سبق بخون سبق، سبق بخون سبق، سبق بخون سبق.
دوستان شنونده، با آرزوی این که فرهنگ مطالعه کتاب و رفتن به کتابخانه دوباره زنده شود، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. حالا حافظتان.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
صدفا بیگو ارمان با آسمان قصه میگویم تا میرود آرزویم ساروان ساروان ساروان